ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از آن که درباره مفهوم وجود سخن گفتن و مبدأ تصوری فلسفه اولا را بررسی کردند، نوبت به تصدیق به وجود موضوع میرسه. آیا موجودی داریم یا نداریم؟ قبلا هم در بحث معرفت شناسی اشاره کردن، الان هم دوباره تکرار میکنن که بعضی از علوم موضوعشون هم مفهومن بدیهیان هم مصداقن، هم انسان تصدیق به وجودشون راحت میکنه و سوفسطائی ترین سوفسطائی ها هم نمیتونن انکار وجود موجودی بکنن، بگن هیچ موجودی نداریم. قبلا اینا رو بحث کردیم و گفتیم که هر انکاری متضمن چندین اقراره و بخوان یا نخوان وجودشون، وجود انکارشون، وجود شکشون، وجود تصوراتی که بعد از اون تصورات شک کردن، انکار کردن، خلاصه وجود خیلی چیزها مطرحه که اینهایی که دارن انکار وجود موجودی میکنن اونا را قبول کردن. و البته یادتون هست از گورگیاس در مقدمه بحث معرفت شناسی جمله ای نقل کردن که همونجا گفته شد. این جمله گورگیاس چند بخشه. بخش اولش مربوط به هستی شناسیه، بخش دومش مربوط به معرفت شناسیه و همطور بخش سومش. گفته بود گورگیاس که هیچ چیز وجود ندارد، این هستی شناسیه، انکار موضوع هستی شناسی و فلسفه اولا کرده. اگر هم وجود داشته باشد قابل شناختن نیست، این بحث معرفت شناسیه. اگر هم قابل شناختن باشد قابل شناساندن نیست، اینا معرفت شناسی بود. ما در واقع جمله بخش دوم و سوم جمله گورگیاس را در بحث معرفت شناسی رسیدگی کردیم، ثابت کردیم نه، قابل شناخت و شناساندن هست، البته با اقسامش. بخش اولش رو اینجا داریم ذکر میکنیم که گفته که هیچ چیز وجود نداره و البته استاد فرمودن بعیده که خلاصه انسانی چنین جمله ای را بگه، مگر بیمار باشه یا بدهکار باشه بخواد با انکار همه چیز، انکار بدهکاری و خلاصه جرمی را که مرتکب شده قرضی داشته باشه خلاصه، و الا اگر آدم سالم درستی باشه بعیده که بتونه هر چیزی را، حتی خودش را و انکارش را و ادراک انکارش را انکار کنه، نمیتونه. علی ای حال، پس ما همونطور که در بحث‌های معرفت شناسی در باب علم گفتیم، در بحث هستی شناسی هم در باب وجود میگیم مفهوماً بدیهیه، مصداقاً بدیهیه، انکارش متضمن اثبات چندین وجود و چندین علمه. یادمون هم نره، یادآوری میکنیم که خلاصه ما این بحث رو دو جا ذکر کردیم تو این کتاب، استاد تذکر دارن به ما میدن، به جهت این که معرفت شناسی رو یک علم میدانیم، هستی علم دیگری میدانیم. لذا این بحث رو یه بار از حیث معرفت شناسی نگاش میکنیم، یه بار از حیث هستی شناسی. بعدم میفرمان که البته این که ما انکار نمیتونیم بکنیم اصل واقعیت رو بدیهیه، هم خود واقعیت بدیه، همین که این کارش نمیتونیم بکنیم. اما در تجزیه و تحلیل منطقیش آقایون گیر کردن، مثل بحث معرفت شناسی خیلی ها تعبیر کردن به این که فطریه قبول واقعیت. ما بعدن باید رسیدگی کنیم فطری یعنی چی؟ آیا فطری تو هم بحث‌های معرفت شناسی رو دوباره تکرار میکنن در باب هستی شناسی؟ منتها قبل از آن که تکلیف مسئله فطری را معین کنن، گونه های انکار واقعیت رو بیان میکنن که ما چند جور میتونیم واقعیت رو انکار کنیم. حالا برسیم ببینیم گونه ها چطورن و چطور میشه اثبات کرد که انکار واقعیت خلاف فطرت است و فطرتی که اونجا به کار میره به چه معناست، تا ببینیم این تقریبا مباحث انتهای معرفت شناسیه. احساس تکرار هم آدم ممکنه بکنه، اما به جهت همین نکته ایست که عرض کردم، به جهت این است که یک بار در از بعد معرفت شناسی قضیه بحث شده، یک بار از بعد اصلی شناسی. ولی بالاخره کار ما آسونه توی این درس، اینو تون تون بخونیم ببینیم کار به کجا میرسه. بفرمایید.
بداهت واقعیت عینی، نظر به این که موضوع فلسفه موجود است در دو درس گذشته توضیح پیرامون مفهوم آن دادیم و اینک به بیان بدیهی بودن اعتقاد به حقیقت عینی آن می‌پردازیم. حقیقت این است که وجود هم از نظر مفهوم و هم از نظر تحقق خارجی مانند علم است و همچنان که مفهوم آن نیازی به تعریف ندارد، تحقق عینی آن هم بدیهی و بی نیاز از اثبات است و هیچ انسان عاقلی چنین توهمی هم نمی کند که جهان هستی هیچ در هیچ است و نه انسانی وجود دارد و موجود دیگری. و حتی صوفیست هایی که مقیاس همه چیز را انسان می دانند، دست کم وجود خود انسان را قبول دارند. تنها یک جمله از گورگیاس که افراطی ترین صوفیست ها به شمار می رود نقل شده که ظاهر آن انکار مطلق هر وجودی است، چنان که در مبحث شناخت‌شناسی گذشت. ولی گمان نمی رود که مراد وی به فرض صحت نقل همین ظاهر کلام باشد، به طوری که شامل وجود خودش و سخن خودش هم بشود، مگر اینکه به بیماری روانی سختی مبتلا شده بود یا در اظهار این کلام غرضی داشته باشد. در درس 12 درباره شبهه نفی علم گفتیم که خود آن متضمن چندین علم است. در اینجا اضافه می‌کنیم که همان شبهه مستلزم پذیرفتن موجوداتی است که متعلق علم‌های یاد شده می‌باشد. اما اگر کسی وجود خودش و وجود انکارش را هم انکار کند، مانند کسی است که در مسئله گذشته وجود شکش را هم انکار نماید و باید او را عملاً وادار به پذیرفتن واقعیت کرد. به هر حال انسان عاقلی که ذهنش با شبهات صوفیست‌ها و شکاکان و ایدئالیست‌ها آلوده نشده باشد، نه تنها وجود خودش و وجود قوای ادراکی و صورت‌ها و مفاهیم ذهنی و افعال و انفعالات روانی خودش را می‌پذیرد، بلکه به وجود انسان‌های دیگر و جهان خارجی هم اعتقاد یقینی دارد و از این روی هنگامی که گرسنه می‌شود به خوردن غذای خارجی می‌پردازد و وقتی احساس گرما یا سرما می‌کند در مقام استفاده از اشیاء خارجی برمی‌آید و موقعی که با دشمن روبرو شود یا خطر دیگری را احساس کند به فکر دفاع و چاره‌جویی می‌افتد و اگر بتواند به مبارزه برمی‌خیزد وگرنه فرار را برقرار ترجیح می‌دهد و نیز هنگامی که احساس دوستی می‌کند در صدد اونس گرفتن با دوست خارجی برمی‌آید و با او روابط دوستانه برقرار می‌نماید و همچنین در سایر امور زندگی. و گمان نمی رود که صوفیست ها و ایدئالیست ها هم جز این رفتاری داشته بودند وگرنه زندگی آنان دیری نمی پایید و یا از گرسنگی و تشنگی می مردند و یا دچار آفت و سانحه دیگری می شدند. از این روی گفته می شود که اعتقاد به وجود عینی بدیهی و فطری است، ولی این سخن نیاز به بسط و تفصیلی دارد که در حدود گنجایش این مبحث به آن می پردازد. اما قبل از پرداختن به این مطلب خوب است گونه‌های مختلف انکار واقعیت را برشماریم تا در برابر هر یک از آنها موضع مناسبی اتخاذ نماییم.
بله، پس بحث ما رسیده به تحلیل این جمله که میگیم اعتقاد به واقعیت عینی فطریه. فطری بودن اعتقاد به واقعیت عینی رو باید تجزیه تحلیل کنیم، یعنی چی؟ اینو بحث میکنیم. تقریبا شبیه بحثی که در انتهای بحث معرفت شناسی درباره فطری بودن انطباق ادراکات ما با واقع اونجا بحثی کردیم که فطری بودن یعنی چه. عرض معذر شریفتون، قبل از اون بحث 5 گونه انکار واقعیت رو ایشون ذکر میکنه. افراطی ترین نوع انکار واقعیت سخن گورگیاسه که هیچ چیزو قبول نکنه، گفتیم این معنا نداره و نوع بیماری. نوع دوم انکار واقعیت اینه که انکار کننده همه چیز غیر خودش را انکار کنه، بگه منم و غیر از من هیچ موجود دیگری وجود نداره. این البته منکر موضوع فلسفه اولا نیست، چون بالاخره خودشو موجودی را قبول کرده و لذا این ادعا به سخافت و سستی ادعای قبل نیست. اما خب بالاخره چنین کسی حق سخن گفتن با کسی رو نداره، حق نداره استدلال کنه، حق نداره انکار کنه. برای کی انکار میکنه؟ با کی داره سخن میگه؟ با کی داره استدلال میکنه؟ لذا از این جهت خیلی خلاصه بی‌معناست یه چنین مطلبی. نوع سوم این است که خیلی از صوفیستا معتقدن وجود انسان را قبول دارن، یعنی خودش و سایر انسان‌ها را قبول داره، لذا بحث میکنه، میگه مای ماما دیگه، ماها باید با هم بحث کنیم. خب البته این حرف باز یکم جلوتره، چون وجود موجوداتی خارج از خودش رو قبول داره که ما بعدم باید ثابت بش بکنیم که شما فقط خودت رو میتونی به علم حضوری درک کنی. وجود حسنی که روبروت ایستاده این در واقع مدرک به علم حصولی نیست، این مدرک به یه قضیه ایست که برهان باید بر صدقش اقامه بشه. یه موجودی رو خارج از خودت قبول کردی، چرا؟ دلیل چیه؟ باید شروع کنیم هم بحثای معرفت شناسی تجزیه تحلیل کردن براش به نشونش بدیم. این هم بالاخره سنو. نوع چهارم این است که نه، یه کسی مثل بارکلی وجود موجودات مادی را انکار کنه، ماده را انکار کنه، بگه وجود منحصر است در مدرک و مدرک، مدرک و مدرک، و ما در واقع خدا را مدرک می‌دانیم، انسان‌ها را مدرک می‌دانیم، مدرکات انسان‌ها صور ادراکی هست، همین صورت‌های ادراکی، این صور ادراکی را قبول داریم برای انسان‌ها. صور ادراکی که از مقوله کیف نفسانی هن، مجرد هم هستن، قبولشون داریم. و همونطور که قبلا خوندیم، چون تسلسل صور ادراکی هم کار ما نیست، در واقع خالقی وجود داره، همینقدر. اما چی رو قبول نداریم؟ موجودات مادی رو قبول نداریم. ملحق به نظریه بارکلی نظریه هگله. هگل همین رو درباره روح مطلق معتقده. قبلا خوندیم هگل معتقد بود که جهان صور ادراکی روح مطلقه، لذا چیزی رو که ما عین میدانیم اون ذهن روح مطلق میدانست، بلذا اون قانون وحدت عین و ذهن رو نتیجه گیری کرد، بلذا آمد واقعیت خارجی رو که فلاسفه با قانون علیت تفسیر می کردن به وسیله مقدمه و نتیجه که بحث ذهنیه استدلال کرد. به هر شکل هگل هم از نظر هستی شناسی منکر واقعیت موجودات مادی است، معتقد ما ایم و روح مطلق و اندیشه های روح مطلق. ببینید اینا بعد هستی شناسی بحثه، قبلا بعد آقا دیگه حیثا رو باید با دقت جدا بکنید. حیث معرفت شناسی سر جای خودش، حیث هستی شناسی سر جای خودش. الان از حیث هستی شناسیشون وجود موجودات مادی رو منکره. یکی از کارهای خیلی قشنگی که استاد انجام میده اینه که یکی از کسانی که منکر واقعیت عینیان ماتریالیستان، یعنی گروه پنجم، اگر ما بخواهیم کسانی رو لیست کنیم که منکر بخشی از واقعیت عینیان، چون معلوم میشه که گرگیاس نداریم، یعنی منکر مطلق که نیستیم، همه منکره، بفرمایید بخشی، حالا اون بخش ممکنه غیر من باشه یا غیر انسانها باشه یا غیر عالم مجرد باشه، بگم آقا من غیر مجردات را قبول ندارم بارکلی، خب مادی هم میگه من غیر ماده را قبول ندارم، یعنی بخشی از واقعیت عینی عالم را که عالم مجرداته منکره. عینی که دارم میگم عینیت یعنی خارجیت، خارجیت اهم است از ماده و مجرد. روح یه واقعیت عینیه، ادراکات قائمه به نفس ما واقعیت‌های عینی هن، حواستون باشه. فیلسوف مادی هم معتقده که من واقعیت عینی رو منحصر میکنم در عالم ماده، به تعبیر قشنگ استاد بخش عظیمتری از واقعیت عینی را مادی منکره. و اتفاقا انکار عالم ماده آسان‌تر از انکار عالم مجرداته. چرا؟ بگید تو معرفت شناسی خوندیم، چون اگر کسی آمد گفت آقا من به صور ادراکیم علم دارم، این علم از چه نوع علمیست؟ اگر گفت که من به این صور ادراکی در قالب یه قضیه علم دارم، چه قضیه یه؟ وجدانیات. وجدانیات قابل انکار نیست، وجدانیات انعکاس علوم حضوری ما، لذا اگر یک کسی مثل بارکلی بخواد بگه آقا منم و صوره ادراکیم از روی صوره ادراکیم علیت رو درست میکنم، از روی علیت واجب الوجود رو ثابت میکنم، مشکل نداره. البته بارکلی در انکار عالم ماده اشتباه کرده، اشتباهش هم گفتیم تو معرفت شناسی، دوباره هم بگیم. اما انکار عالم ماده که ما در واقع نفیش مستلزم هیچ امتناعی نیست، آسان‌تر از انکار عالم مجرداته، چون شما عالم ماده رو از طریق صور ادراکیتون میخواید درست کنید، اونم با کلی خطایی در ادراکات. لذا در واقع کسانی که در زمره منکرین بخشی از واقعیت عینی قرار میگیرن، بفرمایید که اینا وضعشون از امثال بارکلی و هگل بدتره، خیلی بدتره. پس ما پنج گروه فیلسوف داریم که منکر بخشی از آقا واقعیت هم. این منکرین. حالا شاکا رو چه کار کنی؟ اگر کسی گفت من انکار نمی کنم، شک دارم، آخه انکار یه حرفه، آقا شکم یه حرفه، سوال میکنیم، میگیم شک تو توامه با نفی امکان علمه؟ اگر با نفی امکان علمه، بس معرفت شناسی، نمیخوای بگی واقعیت نداریم، میخوای بگی به واقعیت نمیشه علم پیدا کرد، میشه معرفت شناسی. اگر شک تو توام با نفی امکان علم، آقا نیست، بس هستی شناسیه، چون فیلسوفی که در هستی شناسی میاد اثبات حلیات بسیطه میکنه، خدا وجود دارد، جبرئیل وجود دارد، ماده وجود دارد، با اثبات این حلیات بسیطه میخواد انکار حل بسیطه یا شک در حل بسیطه را برداره. پس ما پنج دسته منکر و پنج دسته شاک. شاکارم تکلیفشون معلوم شد. اگر شکشون به معنای نفی انکار علم، اگر نفی واقع یا شک در واقعیت خارجی، حیثش میشه حیث، وارد میشن در بحث فلسفه اولا. خیلی قشنگ مرتب کرده ایشونا، ببینید حیث ها مرتب، علوم دسته بندی ها جدا، که ما بالاخره بدونیم چه کار داریم میکنی. بفرمایید اینم بخونید.
گونه های انکار واقعیت. انکار واقعیت عینی به شکل های مختلفی ظاهر میشود که میتوان آنها را در پنج گروه دسته‌بندی کرد. یک، انکار مطلق هستی به طوری که برای مفهوم موجود که موضوع فلسفه است هیچ مصداقی باقی نماند، چنان که ظاهر کلامی که از گرگیات نقل شده اقتضا دارد. واضح است که با چنین فرضی نه تنها جایی برای بحث‌های فلسفی و علمی باقی نمی‌ماند، بلکه باید باب گفت‌وشنود را هم مطلقاً بست و در برابر چنین ادعایی پاسخ منطقی کارایی ندارد و باید به وسایل علمی دست
عملی دست.
دو، انکار هستی خارج از من درک کننده.
چون گفتیم بیمارها مثل این وسواس‌ها شکاک هست، آدم وسواس میشه دیگه، واقعا وسواسه، مریض، آدم مریض دیگه، کاریش باید درمونش کرد، وسواس مریضیه، یعنی تو عملی که یه لحظه قبل انجام داده تو شکش هم شک داره، آن مریضه، یا مریضه یا مقرضه، یعنی یه مشکلی داره با این شک و انکار و تردید و خلاصه یه هو و جنجالی میخواد را بندازه و خداحافظ شما. بالاخره باید تکلیفش روشن کرد در عمل. بله، یا اگر شک کرد میگیم بسیار خوب، حالا هر چه داری به ما بده، اصلا چیزی به ما ندادی، پولاش ازش بگیریم، مسئولیت و مقام و چون برعکس چیزی رو که متوقعه، خلاصه زندانش کنیم، گرسنه بذاریمش، تشنه بذاریم، چیزی وجود نداره، چی میخوای میل بفرمایی؟ یعنی منظور ایشون اینه، بزنیمش حسابی، کتک، اتفاقی نیفتاده، چیزی به چیزی برخورد نکرده، میشه شک یا انکار دیگه. خلاصه این رفتار عملی معناش اینه. لذا مثلا وسواس ها هم عمل درمونشون که میخوام بکنم برعکسش، میگن به هیچی اعتنا نکن تا درمان بشه، اینا درمانه، چاره هم نیست، آدم مریض رو با درمانش کرد. خب لذا به نظر ایشون که نظر بسیاری از علماست در یونان باستان هم اگر چنین افرادی بودن بیمار بودن یا مغرض بودن، به الا کسی که بخواد انکار مطلق واقعیت بکنه یا انکار مطلق علم کنه خب این واقعا بیمار. بفرمایید.
دو، انکار هستی خارج از من درک کننده به طوری که تنها برای مفهوم مفهوم وجود یک مصداق باقی بماند. این ادعا گرچه به سخافت ادعای قبلی نیست ولی بر اساس آن ادعا کننده حق بحث و گفتگو ندارد، زیرا وجود شخص دیگری را نمیپذیرد تا با او به بحث و مناظره بپردازد و اگر چنین کسی در مقام مباحثه برآید باید نخست او را به نقض ادعای خودش محکوم کرد و پذیرفتن این نقض مستلزم خروج از این فرد است. سه، انکار هستی ماورای انسان چنان که از بعضی از صوفیست ها نقل شده است و بر اساس آن مصداق موجود منحصر در انسان ها خواهد بود. این ادعا که نسبتاً معتدل‌تر است باب بحث و گفتگو را باز می کند و جا دارد که از ادعا کننده دلیل پذیرفتن وجود خودش و انسان های دیگر را سوال کرد و وی را به پذیرفتن بدیهیات ملزم نمود و سپس بر اساس بدیهیات مسائل نظری را هم برای اثبات کرد. چهار، انکار هستی موجودات مادی چنان که از سخن آن بارکلی برمی آید، زیرا وی موجود را مساوی با درک کننده و درک شونده می شمارد و درک کننده را شامل خدا و موجودات غیر مادی می داند. سپس در صدد برمی آید که درک شونده ها را منحصر در صورتهای ادراکی یعنی معلومات بذات نماید که در خود درک کننده ها تحقق می یابند نه خارج از ایشان و بدین ترتیب جایی برای وجود خارجی اشیاء مادی باقی نمی ماند. سایر ایدئالیست هایی که مانند هگل جهان را به صورت اندیشه هایی برای روح مطلق تصور می کنند و آنها را محکوم قوانینی منطقی نه قوانین حسی و معلولی می دانند نیز به این گروه ملحق می شوند. پنج، جا دارد که در برابر ایدئالیست ها که بخشی از واقعیت یعنی واقعیت مادی را انکار می کنند ماتریالیست ها را نیز از منکرین واقعیت به شمار آورد، زیرا ایشان در حقیقت بخش عظیمتری از واقعیت را انکار می کنند. افزون بر این سخن ایدئالیست ها منطقی تر از ایشان است، زیرا تکیه‌گاه آنان علم حضوری و تجارب درونی است که دارای ارزش مطلق می باشند، هرچند در استنتاجاتشان به خطا می روند ولی تکیه‌گاه ماتریالیست ها داده های حسی است که خواستگاه بیشترین خطاها در ادراک می باشند. با توجه به گونه های مختلف انکار واقعیت به این نتیجه می رسید که تنها فرض اول به معنای انکار مطلق واقعیت است و فرض های دیگر هر کدام به معنای انکار بخشی از واقعیت و محدود کردن دایره آن می باشد.
پس فقط فرض اوله که منکر موضوع فلسفه اولاست، فقط فرض اول، و الا هر کس یک موجود رو بپذیره قابل آقا بحث فلسفی، هر کی یه موجود رو بپذیره قابل بحث فلسفی، با همون یه موجود میشه خدا رو برای ثابت کرد. انشاءالله بعدن در برهان صدیقین علامه طباطبایی میاد با همون یه موجود با خودش کل عالم ماده رو هم انکار کنه میشه براش خدا رو اثبات کرد، فرشته ها رو ثابت کرد، بهشت و جهنم رو هم ثابت کرد با یه موجود. یعنی مبدأ هستی و مراتب هستی مافوق انسان رو که همه مجردن با همون یه موجود میشه ثابت کرد، اصالت الوجود هم میشه برای ثابت کرد جانا؟ بله همون یه موجود، یه موجود، یه موجودی که قبول کنه کافیه. که دیدیم انکاری ما دیگه نداریم فیلسوفی که بخواد مطلقه بفرما و خودش هم قبول کنه کافی، انکارش رو قبول کنه کافی، یه موجود رو قبول کنه موضوع فلسفه اولا رو قبول کرد. همون موجود حل بسیطه است که دو مفهوم داره، اصالت الوجود بر همون اساس درست میشه و چون امتناع اجتماع نقیزه اینو پذیرفته هستی قائم به ذاته میشه واجب الوجود. یعنی کافیه با یک موجود مبدأ وجود ثابت میشه، بعد باید با مبدأ وجود اثبات سایر موجودات رو انجام بده با تشکیک. خیلی راحت کار بسیار اساسی که ملا صدر انجام داده و هستی شناسی رو مستقل از همه چیز قرار داده همین، ولذا این تعبیری که می‌فرماد اینا منطقی تر از حرف ماتریالیست هست اینه همین. یعنی ما اول وجود مجرد تام رو ثابت می‌کنیم و فوق تمام را، بعد میام عالم ماده رو ثابت می‌کنیم، راحت مراتب هستی هم درست میشه. کار بسیار ارزشمندی که در فلسفه اسلامی به خوبی انجام شده. و اگر کسانی به اصول فلسفه مراجعه کنند، عبارت‌های علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیشتر این طوریه. بفرمایید حالا ببینید.
از سوی دیگر در برابر هر یک از فرضهای پنجگانه فرض دیگری وجود دارد که به صورت شک در مطلق واقعیت یا در واقعیت‌های خاص ظاهر می‌شود. این شک‌ها اگر توأم با ادعای نفی امکان علم باشد، یعنی اگر گوینده علاوه بر اینکه خودش اظهار شک می‌کند، ادعا داشته باشد که منطقاً هیچ کس نمی‌تواند علم پیدا کند، چنین ادعایی در واقع مربوط به شناخت‌شناسی می‌شود و پاسخ آن در جای خودش داده شده است.
چرا؟ چنین ادعایی در واقع مربوط به شناخت شناسیه؟ چون نفی امکان علمه. میگه علم به واقعیت نمیشه پیدا کرد. من کار ندارم واقعیت هست یا نیست. من در دوام در واقع برمیگرده به این که علم به واقعیت میشه معرفت شناسی. خب؟
و پاسخ آن در جای خودش داده شده است. اما اگر اظهار شک توأم با نفی امکان علم نباشد، میتواند پاسخ خود را در مباحث هستی شناسی بیابد و اصولا تبیین مسائل فلسفی برای رفع و دفع این گونه شک ها و شبهات.
یعنی میخوام بگم، من نمیخوام بگم امکان علم وجود نداره، ما به علم نمیرسیم، دلیلی نداریم برای رسیدن به علم. امکان علم هست، میشه علم پیدا کرد، اما نه دلیل. میخوام ما دلیل نداریم. پس امکان علم رو قبول داره، یعنی مشکل معرفت شناسی نداره. اثبات واقعیت خارجی براش گرفتاری داره، براش برهان اقامه میکنی. خب پس ما پنج گونه انکار واقعیت داریم. اونی که در واقع منکر موضوع فلسفه است نوع اوله، بقیه موضوع فلسفه رو قبول داره. خب حالا بریم سراغ راز بداهت واقعیت عینی. چطور کسی واقعا نمیتونه واقعیت عینی رو انکار کنه؟ راز بداهت واقعیت عینی چیه؟ به عبارت دیگه که تو معرفت شناسی خوندیم، پاسخ حلی. اونجا 10 درس معطلمون کردن تا پاسخ حلی بمون دادن. پاسخ نقضی داریم اما پاسخ حلی. چرا نمیتوان واقعیت عینی را انکار کرد؟ راز بداهت این واقعیت و عدم امکان انکارش در چیست؟ جواب این است که آقا در تاریخ فلسفه چند جور به این حرف، به این خلاصه مطلب پرداختن. بعضی ها گفتن راز بداهت واقعیت عینی به شکل کلی و واقعیت مادی به شکل معین فطرته، فطریه، قبول واقعیت عینی فطریه و رفتار عملی انسان ها هم دلیل این فطرته. همین که مثال میزنن، کسی که گرسنه میشود دست دراز میکند چیز خارجی را میل کنه یا از چیز خارجی میگریزه، رازش فطرته. ایشون میفرماد که اولا این جوابشو دادیم، فطرت یعنی چی؟ یعنی خداوند ما رو به گونه اگر کسی بگه آقا خدا ما رو به گونه آفریده که واقعیت عینی رو قبول داریم. خب حالا اگه خدا ما رو به گونه می آفرید که واقعیت عینی رو قبول نداشتین چی میشد؟ ما را خدا به گونه ای خلق کرده که اینطور می فهمیم مسئلتون در واقع هم اینطور هست، مسئلتون اخرى. یادتونه دکارت اونجا چطور نقد کردیم؟ خدا خلق کرده، اولا خالق کیه؟ خدا رو ما باید اثبات کنیم، هنوز اول راهی. ثانیا حالا چطور معلوم میشه که خدا که اینطور ما رو خلق کرده حتما اینطور که خلق شدیم مطابق با واقع؟ که دکارت تمسک میکرد به حکمت خدا، میگفت اگه این کار اینطوری نباشه خلاف حکمته. میگفتن خب حکمت خدا که هنوز اول بحثه، اصل وجود خدا اول بحثه تا صفات ذاتی و فعلی خدا. من این که راه نیست، لذا این نمیتونه ثابت کنه ما که اینطوریم حتما اینطور مطابق با آقا واقع نمیتونه ثابت. خدا ما رو طوری خلق کرده که مثلا در خارج رنگی وجود نداره اما ما رنگ میبینیم. تصویری که از سیستم بینایی ما میاد مثلا معکوس ما مستقیم میبینیم طور خرد شده. حالا واقعا اینطوره؟ اگه ما اینطور دیدیم واقعا هم تو خارج رنگ هست؟ اگر ما تو اینطور شنیدیم واقعا هم تو خارج کیف مسموعی به نام صوت وجود داره؟ حرفا رو نمیشه دلیل گرفت. ما اینطور میفهمیم، این دلیل نیست. یه عده دیگه آمدن گفتن آقا این مسئله برمیگرده به بدیهی اولیه، اثبات واقعیت خارجی و اعتقاد واقعیت خارجی بدیهی اولیه است. ایشون میفرماد خیلی خوب، تو بحث‌های معرفت شناسی خوندی ما، بدیهی اولیه یعنی چی؟ یعنی صرف تصور موضوع و محمول برای بفرمایید تصدیقش کافیه، که اینطوری نیست. اگرم برگرده به حمل اولی اتحاد مفهومیه، واقعیت خارجی رو ثابت نمی کنه. اگر برگرده به حمل آقا شای قضیه حقیقی است، ضرورتش به اصطلاح منطقی ذاتیه نه ازلی. یعنی وقتی من میگم انسان حیوان است به ضروره، اگر انسانی بود حیوان است به ضروره. اگر من گفتم هر کلی از جزء بزرگتر است، یعنی اگر کلی بود از بزرگتره. حالا اگر من گفتم واقعیتی وجود داره، واقعیت رو میتوان یقینا دانست اگر بود، اینا حمل اولیش اتحاد مفهومی تو عالم مفهوم. حمل شایعش آقا قضیه حقیقی است که در قوه قضیه شرطی است، در قوه شرطی است، یعنی به فرض وجود موضوع حکم ثابته. ما الان شکمون تو وجود موضوعه. پس اعتقاد به ما نقضی میدونیم که نمیشه انکار کرد، اما راز بداهتش نه برمیگرده به بفرمایید بحث فطرت، اون نقدی که کردی، نه برمیگرده به آقا بداهت و حمل اولی و ضرورت ذات، اینا هیچ کدوم به درد ما نمیخوره. چطور میتوان بداهت واقعیت عینی را تحلیل کرد؟ این که واقعیت عینی وجود دارد بدیهیه، اما تحلیلش چطور امکان داره؟ بفرمایید بخونیم تا بگیم دیگه، بلدید دیگه اینا، این مسیر رو کاملا در معرفت شناسی طی کردیم. بفرمایید ایتیکه رو بخونیم تا آخرشو بگیم. لویه اگه موضوع وجود داشته باشه، بله الان ما شکمون تو وجود موضوع. بفرمایید.
راز بداهت واقعیت عینی، چنانچه در آغاز این درس اشاره کردیم، انکار مطلق واقعیت و هیچ‌انگاری جهان.
ببین داره ما رو میبره به سمت برهان صدیقین علامه طباطبایی، که انکار واقعیت عینی ضرورت ازلیه. ضرورت ازلی هم قضایای واجب الوجوده. اگر ما رسیدیم به این که قبول واقعیت عینی ضرورت ازلیه، نه ضرورت که مشروط باشه به وجود موضوع، میشه به اولین موجودی که رسیدیم واجب الوجوده. بفرمایید. خیلی کار اساسی اینا انجام دادن، اما که قدرشو بدونه در فلسفه اسلامی بر اساس میراث کار صدرا، کار خیلی بزرگی انجام دادن. بفرمایید.
انکار مطلق واقعیت و این چنگاری جهان سخنی نیست که هیچ عاقلی آگاهانه و بی‌غرضانه بر زبان بیاورد، همان گونه که انکار مطلق علم و اظهار شک در همه چیز حتی در وجود خود شک و شک کننده چنین است. و به فرض اینکه کسی چنین اظهاری کند، نمیتوان او را با استدلال منطقی محکوم کرد، بلکه باید به او پاسخ عملی داد. از سوی دیگر وجود همه واقعیت‌های خاص هم بدیهی نیست و اثبات بسیاری از آنها نیاز به دلیل و برهان دارد، و چنان که اشاره شد یکی از بزرگترین وظایف فلسفه اثبات انواع واقعیت‌های خاص است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که راز بداهت اصل واقعیت چیست؟ ممکن است پاسخ داده شود که تصدیق به وجود واقعیت عینی به طور اجمال و سربسته و تصدیق به واقعیت مادی به طور متعین و مشخص مقتضای فطرت عقل است. و شاهد آن وجود چنین اعتقادهایی در همه انسان‌ها، چنان که رفتار عملی ایشان نیز آن را تایید می‌کند.
یادمون هم نره که حالا همین رفتارها هم استقرار ناقصا، استقرار ناقص هم برهان نیست، چون ما خواه همه انسان‌ها رو ندیدیم و هرچی بگردیم بفرما انسان‌های دوره خودمونو می‌بینیم، قبلیاری که ندیدیم، بعدیاری که ندیدیم، استقرار ناقصه. خب بله حالا هم فطرت عقل رو نقد کردیم، فطرت عقل ردش کردیم. به چی ردش کردیم فطرت عقل را؟ یعنی ما این گونه هستیم که اینطور میفهمیم، ولی برای نیست که واقعیت خارجی هم داشته باشه. بله.
و بدین ترتیب چهار گونه از گونه های انکار واقعیت غیر از گونه پنجم ابطال می شود. ولی این سخن از ارزش منطقی کافی برخوردار نیست.
گونه پنجم انکار واقعیت مادی می کرد، ها؟
ماتریالیست.
انکار واقعیت مجرد می کرد، ماتریالیست ها. خب.
زیرا همان گونه که در درس 17 و 19 گفته شد، چنین مطلبی نمیتواند صحت این اعتقادها را تضمین کند و جای این سوال باقی میماند که از کجا اگر عقل ما طور دیگری آفریده شده بود به گونه دیگری درک نمیکرد.
آقا درس 17 و 19 رو باید دوباره برگردید بخونید ها، بحثای آقا معرفت شناسی دیگه. متوجه شدید بنده مقیدم چیزی درس بدم ها، یعنی دوره ای، یعنی دیگه مقدمات قضیه با شماست، به همون روال سیستمی خودمون. ما قشنگ در مؤسسه امام خمینی راحت هر ترم تقریبا 30 درس میدیم، 40 درس میدیم راحت کافی و با همه نکات. اما دیگه الان بعضی از نکات اگر مقدماتش در ذهن بعضی از دوستان نیست که من از نگاهاشون متوجه میشم، باید حتما برگردن بله اونجا سیستم کارمون رو تکمیل کنن، که ما اونجا بحث نقد فطرت عقل رو انجام دادیم، حرف دکارت را و تمسک به حکمت الهی را، که اگر خدا ما رو اینطوری خلق میکرد و اینطور نمی بود، علیاذ بالله خدا دروغگو می بود. خب حالا علیاذ بالله فرض کنیم خدا دروغگوز، چه اشکالی داره؟ شما با اول میخواد با معرفت شناسی و هستی شناسی خدا را و صفات حسنای خدا را اثبات کنید، بعد که اینا رو ثابت کردید بیاید به وسیله اینها بقیه کاراتون حل کنید، که خدا ما رو اینطوری خلق کرده و اینطوری هم که خلق کرده نمیشه مطابق با واقع نباشه. انا اول رای، اول رای بفرمایید.
افزون بر این، استناد به نظر و رفتار انسان‌ها در واقع استدلال به استقراء ناقص است که ارزش منطقی 100% ندارد. ممکن است گفته شود که این تصدیقات از بدیهیات اولیه است که صرف تصور موضوع محمول آنها را برای تصدیق کفایت می‌کند.
صرف تصور موضوع محمول آنها بله
برای تصدیق کفایت می‌کند. ولی این ادعا هم نادرست است، زیرا اگر قضیه را به صورت حمله اولی فرض کنیم، روشن است که مفاد آن چیزی جز وحدت مفهومی موضوع محمول نخواهد بود. و اگر آن را به صورت حمل شایع فرض کنیم و موضوع آن را ناظر به مصادیق خارجی بگیریم و به اصطلاح منطقی از قبیل ضروریات ذاتیه به حساب آوریم، صدق چنین قضایایی مشروط به وجود خارجی موضوع است، در صورتی که منظور این است که وجود خارجی آن با همین قضیه اثبات شود.
فرق است بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی. ضرورت ذاتی مشروط به وجود موضوعه، اما ضرورت ازلی مشروط به وجود موضوع نیست. حالا در واقع اگر اثبات واقعیت خارجی از نوع ضرورت ذاتی باشه، خب باید موضوع ثابت بشه. تمام بدیهیات اولیه‌ای که برمیگردن به ضرورت ذاتی اینطوریه، تا موضوع به حمله شایعشون ها، حمله اولیشون که اصلا کاری به وجود موضوع نداره، اتحاد مفهومیه، به درد ما برای اثبات وجود موضوع نمیخوره. حمله شایعشون، حمله اولیشون، حمله شایعشون ضرورت، میگیم واقع خارجی موضوع اگر بود، واقع خارجی محمولو دارد، قضیه حقیقی است به اصطلاح، اگر بود دارد. تنها جایی که نمیتونیم بگیم اگر بود و اگر نبود، قضایایی است که درباره واجب الوجود تشکیل میدیم، که نوع ضرورتون ضرورت. حالا ببینیم انکار واقعیت عینی ما رو باید برگردونه به انکار یک ضرورت ازلی یا به انکار یک ضرورت ذاتی. اگر برمون گردون به انکار ضرورت ازلی، پس واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت چون ضرورت ازلی داره، یعنی واجب الوجود. پس ذهن به اولین موجودی که میرسه واجب الوجود، و باید برای بقیهش دلیل پیدا کرد. حالا برسیم یکم ببینیم باید بیشتر کار کنیم. خب
و به دیگر سخن
باش.
و به دیگر سخن قضایای حقیقیه در حکم قضایای شرطیه و مفاد آنها این است که هرگاه مصداق موضوع در خارج تحقق یافت، محمول قضیه برای آن ثابت خواهد. مثلا قضیه بدیهی معروف هر کلی از جزء خودش بزرگتر است نمیتواند وجود کل و جزء را در خارج اثبات کند، بلکه معنایش این است که هرگاه کلی در خارج تحقق یافت از جزء خودش بزرگتر خواهد.
مرحوم آقای مطهری در آقای طباطبایی در متن اصول فلسفه و مرحوم آقای مطهری در جهان بینی توحیدی، نه در حواشی اصول فلسفه، استدلال علامه را بیان کردن. در این کتاب جهانبینی توحیدی که میگیم بخونید، اونجا گفتن برهان صدیقین آقای طباطبایی رو گفتن، نه برهان صدیقین ملا صدرا. و آقای طباطبایی در متن اصول فلسفه بفرمایید.
بطلان این ادعا نسبت به واقعیت‌های مادی روشن‌تر است، زیرا فرض نفی وجود از جهان مادی امتناعی ندارد و اگر اراده الهی تعلق نگرفته بود چنین جهانی به وجود نمی‌آمد، چنان که بعد از آفریدن آن هم هر وقت اراده کند آن را نابود خواهد کرد. حقیقت این است که بداهت
اجازه بیان. حالا که این طور شد، پس ما بداهت واقعیت عینی را نه از طریق فطرت عقل تونستیم اثبات کنیم، نه از طریق بدیهی اولیه، چون بدیهی اولیه به حمل اولی به درد نمیخوره، خارج رو درست نمیکنه، به حمل شایع قضیه حقیقیه است که در قوه قضیه شرطیه است و قضیه شرطیه هم مشروط به تحقق مقدم تالی درسته. ما الان گیرمون تو اصل تحقق مقدمه. پس راز بداهت واقعیت عینی برمیگرده به راز واقع نمایی علم، و اون این است که ما باید مسئله را برگردونیم به علوم حضوری، به انعکاس علوم حضوری عند النفس، یعنی گزارای وجدانی. از آنجا که ما با علوم حضوری و با انعکاس علوم حضوری عند النفس کار میکنیم که بهشون میگیم گزارهای وجدانی، و در گزاره‌های وجدانی مشکل نداریم چون عالم و معلوم نزده، یعنی دو طرف حاکی و محکی نزده نفس موجودن، بداهت واقعیت عینی برمیگرده به قبول آقا وجدانی ها. منتها حواسمونو بدیم این بداهت واقعیت عینی اول چیزی را که بدیهی میکنه واقعیت مجرده، نه واقعیت مادی. کافی البته برای فلسفه که اصل واقعیت عینی را میخواد بدیهی کنه، بفرمایید مسلمه. چرا مجرد و ثابت میکنه؟ چون علم حضوریه، علم حضوری فرع تجرده، تجرد عالم شرطه. به همین دلیل بود که ما در بحث معرفت شناسی گفتیم معرفت شناسی سر سفره یعنی من تا تجرد رو درست نکنم در عالم که نفسه، تو بحث‌های معرفت شناسی خوندی، من تجرد رو دارم لذا علم دارم. علم که دارم بفرمایید، علم دارم، علم حضوری دارم، انعکاس این علم حضوری در قالب قضیه، پس من واقعیتی دارم به نام خودم و صور ادراکیم و حالات قائم به نفسم که اینها را به شکل قضیه وجدانی منعکس میکنم. این علوم هم قطعا مطابقه با واقعا میشن زیربنای معرفت شناسی ما به شکل حصولی ها، حضوریش سر جاش، حضوری که گفتیم مثلا توش تعدد و دوئیت و تقایری وجود نداره، به این واقعیت ها مستقیمن مدرک نفسن، لذا نفس میتونه راحت با متن واقعیت در تماس باشه و قبول متن واقعیت برای نفس میشه ضرورت ازلی. ضرورت ازلی هیچ فرق دیگه دیگه، بله واقعیت خودم دیگه، بله وجود خود آه پس بله حالا بله به خاطر اینکه اصل واقعیت رو دیگه قابل سلب نمیدونه، یعنی اینکه واقعی من که هستم، پس اینکه واقعیتی هست دیگه قابل سلب نیست. وقتی واقعیتی هست قابل سلب نبود، گزاره واقعیتی هست چون اون گزاره بفرما ضرورت ازلی، واقعیتی هست ضرورتش ازلیه، اما بودن من ضرورتش ذاتیه، پس واجب الوجود وجودش ثابت. این چه استدلالیست که من آقای مطهری در جامعه توحیدی بیان کرد. بفرمایید.
حقیقت این است که بداهت واقعیت نخست در مورد وجدانیات و اموری که با علم حضوری خطا ناپذیر درک میشوند شکل میگیرد و سپس با انتزاع مفهوم موجود و واقعیت از موضوعات آنها به صورت قضیه مهمله که دلالت بر اصل واقعیت دارد در میآید و بدین ترتیب اصل واقعیت عینی به طور اجمال و سربسته به صورت یک قضیه بدیهی نمودار میگردد.
حالا اصل واقعیت عینی که به صورت یک قضیه بدیهی نمودار میشه و مستندش وجود علم حضوری و انعکاسات علوم حضوریه، ضرورت اون قضیه مهمله چه ضرورتی است؟ ازلی دیگه، دیگه مشروط به شرط وجود موضوع نیست. بعد به این ضرورت ازلی واقعیت عینی اضافه کنید اون مقدمه دوم اینه که آقای مطهری در جامعه بینی توحیدی فرمودن، شما هم خوندیدش، جامعه بینی توحیدی خوندید یا نخوندید؟ نخوندید توی معرفت چون چیز بحثای اندیشه دینی؟ حالا بخونید انشاءالله بیارید ببینید. منشأ اعتقاد به واقعیت مادی. خیلی خوب، حالا که اصل واقعیت عینی از باب علم حضوری و گزاره‌های وجدانی قابل انکار نیست، خب واقعیت مادی که قابل انکاره، انکار واقعیت مادی مشکل نداره، چرا ما به اصل واقعیت مادی اعتقاد داریم؟ حالا میخوام بریم سراغ بعد مادیش، یعنی حالا قسمت ما اتفاقا برعکس ماتریالیستا، برعکس اون استدلال قبل، چهار گونه اول را بفرمایید راحت رد میکنیم، گونه پنجم گرفتاری داره، عذر میخوام گونه چهارم گرفتاری داره، یعنی گرفتاری بارکلی گرفتاری جدیه، گرفتاری هگل گرفتاری جدیه، پنج گونه بودن دیگه. ببین مطلق واقعیت، قبول من منکر، قبول همه انسان ها، چهارمی انکار واقعیت مادی، پنجمی انکار واقعیت ما این چهارتا رو رد کردیم، یکی مونده مادی رو چطور قبول کنیم؟ ما واقعیت های مادی را چطوری درست کنیم؟ واقعیت های مادی فرق دارن با بفرمایید مجرد ها. این همون وعده است که ایشون اونجا تو معرفت شناسی دادن که فیلسوفانی مثل ملا صدرا، بو علی سینا و علامه طباطبایی معتقدن اعتقاد به واقعیت مادی از یک برهانه، از یک برهان عقلی نشأت میگیره. کدوم درس معرفت شناسی؟ تا میخونه در بیاره، هر کس که میتونه در بیاره بخونه. چقا
منشأ اعتقاد به واقعیت،
تحلیلش میمونم، مقدمش رو میخوام بخونم، اصل بحث میمونه برای جلسه بعد. خب
نتیجه‌ای که از بحث گذشته به دست آمد این بود که منشأ اعتقاد به اصل واقعیت عینی همان علم حضوری به واقعیت‌های وجدانی است و بنابراین نمیتوان علم به سایر واقعیت ها و از جمله واقعیت های مادی را بدیهی به حساب آورد، زیرا همان گونه که در درس 18 گفته شد آنچه را واقعا میتوان بدیهی و مستقنی از هر گونه استدلالی دانست وجدانیات و بدیهیات اولیه است و وجود واقعیت های مادی جزء هیچ کدام از این دو دسته نیست. از این روی این سوال مطرح می شود که منشأ اعتقاد جزمی به وجود واقعیت های مادی چیست و چگونه است که هر انسانی خود به خود وجود آنها را میپذیرد و رفتار همه انسان ها بر همین اساس استوار است؟
اجازه بدید. پس ما تو الان از فلسفه اولا در آمدیم، اصل واقعیت را قبول داریم، راز بداهتش رو هم فهمیدیم که اگر کسی گفت آقا موجودی وجود دارد چرا، میگیم به خاطر علم حضوری و گزارهای وجدانی، علم حضوری انعکاسش به شکل گزاره وجدانیه و اینم ارزش بدیهی داره. اعتقاد به بقیه موجودات بدیهی نیست،
خداوند بدیهی نیست، چون از طریق در واقع اون ضرورت ازلی که عرض کردم با اون مقدمه دوم اضافه میشه درست میشه. مجردات دیگه از طریق تشکیک الوجود درست میشن. عالم ماده چطور درست میشه؟ چطوره که ما عالم ماده را قبول میکنیم و در رفتار خارجیمون هم با عالم ماده کار میکنیم؟ اونجا که داشتیم قضایای یقینیات رو بحث میکردیم گفتیم حسیات و بگید حسیات و مجربات هر دو متکی به برهانه. حسیات متکی به یک برهان که الان میخواییم بخونیمش، مجربات متکی به دو برهان، چون مجربات هم در اون یک مصداق حسی برهان میخوان هم در تعمیم محتاج برهانه. بخون ببین اون تیکه را
پاسخ
نه
در خارج هر چند رومان بعدی من که تحقیق تشروعه یه سی آفت میشه داری بازدکر معلوم میدارد چنان که رومان عقلی دارد، چنان که بازدان خلاصه که سوال مارن جاید نسیم هم و سر دومه تعلیم و علامه تباطرهای تصریف هم
خب بعد برای تجربه گفتن در مجرب ما دو تا میخوایم. اون تیکشم بخون پاراگراف
بنابراین همچنین در قضاوای حسی کلی که در اصطلاح منطقی تشریفیات چون مجربات مانده شد علاوه بر نیاز و یاد شده مطلب برای اثبات مصادیق خارجی نیاز دیگری هم برهان عقلی برای تعمیم و اثبات کلیت هم وجود دارد.
پس حسیات چند تا برهان میخوان؟ مجربات چند تا برهان میخوان؟ دوتا. دو تا میخوان. و لذا ما در فلسفه اولا در ارزشیابی قضایا گفتیم قضیه وجدانی و قضیه بدیهی اولی در معرفت شناسی مشکل فلسفه را حل میکنه، مشکل هستی شناسی و بعد خداشناسی و معاد شناسی و نفس شناسی و اون مسائل اصلی دین را حل میکنه. اگر گرفتاری داشته باشیم تو عالم ماده است، علم باید مشکلش رو حل کنه. علم هم دنبالش نیست، علم دنبال اثر عملیه، کاری به ارزش نظری نداره. ما این مسئله را باید از طریق یک برهان در حسیات و دو برهان در حل کنیم. حالا برهان حسیاتش رو الان میخونیم، برهان مجربات را اگر انشاءالله برسیم تو همین تابستان اول دو سه درس اول جلد دو در بحث علیت اگه برسیم اونجا میخونیم. الان برهان حسیاتشو میخونیم که چطور ما این تصدیقمون محتاجه بفرمایی برهان عقلیه و اون برهانی که از طریق ملازمات عامه علامه طباطبایی در نهایه بیان میکنند رو ایشون مقدار مختصری از اون رو الان توضیح خواهند داد. یه صلوات خط بفرمایید. الله اکبر.